نه صدای پا میاد، نه زنگ در، نه تلفن. صبر من تموم شده، دیر نشده کاری بکن. دل این کلون در میزنه اما بی صدا، دل هره یه عالمه، نفس یه آه بی هوا. دم به دم یه حرفی باز میاد میشینه تو گلوم، همه جمع میشه واسه وقتی نشستی رو برون. نمیشه رو تو حساب کرد مثل آفتاب زمستون، میری بی خبر نگفته میشی باز دوباره مهمون. نمیشه حتی کمت کرد از تو جمع دل خوشی ها، تو نباشی دیگه از ما چی میمونه جز یه تنها. نه کوچه و خیابونا، نه غم پیاده رو، نه گریه های نادونا، نه سکوت سرد پاک، نه سخت دلگیر خونه. تو که نیستی به دلم حتی غمم نمیمونه. باشه هرچی تو میخوای، هر جوری که تو راحتی، تو پری قصه ها نمیشی یار پاپتی. نمیشه رو تو حساب کرد مثل آفتاب زمستون، میری بی خبر نگفته میشی باز دوباره مهمون. نمیشه حتی کمت کرد از تو جمع دل خوشی ها، تو نباشی دیگه از ما چی میمونه جز یه تنها.
فردای روشن و هاورد گفتگوی امروز.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما که روی موج گفتگو رو میشنوید از تهران، رادیو گفتگو. اگر شنیدن برنامه رو دوستان از دست دادیم و یا خواستین دوبارون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه با آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشین. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبانم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه به اشتراک بذارید. اما بازار گفتگو رو بشنوید. قطعات یدکی خودرو عنوانی است که بهش میخواد بپردازه، با هم بشنویم.
همیشه بازار راه و آداب خودش رو داشته، باید رسمش رو بلد باشی. نشست و برخاست با آدمای کار درست میشه نقشه راهت. درست اومدیم، اینجا بازار گفتگوه.
بازار گفتگو.
من امیرحسین صیرفی، متولد 1347 در تهران هستم. دیپلم ریاضی و فیزیک، مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران، MBA، DBA و پست DBA دارم در حوزه استراتژی. کماکان هم در سن 57 سالگی دانشجو هستم، دارم در اخص مدارک آکادمیک، چون دی بی ای پست دی بی ای سرتیفیکیت برای چیز آکادمیک در دانشگاه مشغول به تحصیل هستم، الان مشغول نوشتن تز فوق لیسانس هستم و بعد از اون دوباره برای دکترا استراتژی اقدام خواهم کرد. با سابقه پدری بیشتر از 60 ساله که در حوزه قطعات خودرو و ماشین‌آلات فعال هستم. بیشتر از 8-9 ساله هست که به اتحادیه وارد شدم و دارم فعالیت صنفی انجام میدم. عضو کمیسیون تخصصی قطعات خودرو اتاق اصناف ایران هم هستم و در حوزه ملی هم برای حوزه رسته قطعات خودرو و ماشین‌آلات مشغول سیاست گذاری و صحبت با همکاران عزیزم در شهرستان‌های مختلف هستیم برای اینکه بتونیم به طور ملی این صنعت رو یک حرکت و یک جهش بیشتری درش ایجاد بکنیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب، احترام و سلام حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی گفتگو. اینجا بازار گفتگوست. خوش آمدید. دوستان خوب شنونده، امروز مهمان حضوری ما در استودیوی بازار گفتگو جناب آقای امیر حسین، دکتر امیر حسین صیرفی، رئیس کمیسیون راهبردی ماشینالات صنعتی هستند. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم و همه شنوندگان عزیز. من در ابتدای اصلاح بکنم، من رئیس کمیسیون راهبردی اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان قطعات یدکی خودرو و ماشینالات تهران هستم. فقط ماشینالات صنعتی نیست.
بله، خیلی کار خوبی کردید.
با افتخار خدمتتون هستم. در سوالی باشه
دخل. بله حتما که هست. میخوام ازتون بپرسم ابتدا در رابطه با کمیسیون راهبردی ماشینالات یک مفصل برای ما توضیح بدید، به خصوص در مورد کمیسیون ها. باز بفرمایید من بدونم چی هست کمیسیون، شنوندگان عزیز بدانند، بعد وارد بحث میشیم.
بله، خواهش میکنم. من اجازه میخوام قبل از پاسخگویی به شما توی ظرف یک دقیقه یک توضیح بدم از پوششی که این اتحادیه در حوزه کاری خودش داره.
بله.
ما وقتی صحبت از تولید کنندگان و فروشندگان قطعات خودرو میکنیم، منظورمون از خودرو فقط ماشین‌های سواری نیست.
بله.
جهت اطلاع شما و همه شنوندگان عزیز، ما در این کشور عزیزمون ایران با همین آمار و ارقامی که به نظر من تا حدود 80-90 درصد در بهترین حالت قابل اتکاست که این خودش جای بحث داره، حدود 24 الی 25 میلیون خودرو داریم که ازشون آمار داریم. این خودروها در رسته های مختلفن. به عنوان مثال یه چیزی نزدیک 20 میلیون 21 میلیون خودروی سواری داریم. همین ماشین‌های سواری که می‌بینیم همه سوارش هستیم، شامل تاکسی ها هست، شامل خودروهای شخصی هست. کامیون ها رو داریم، اتوبوس ها رو داریم، موتورهای برق رو داریم که جزو خانواده خودرو محسوب میشن حتی بله. اگر حرکت نمی کنن.
یعنی فقط خودرو ماشین سواری نمی باشد.
دقیقاً. ماشین‌آلات راهسازی داریم، ماشین‌آلات معدن داریم، ماشین‌آلات ریلی داریم، حتی صنعت هوایی. شما اگه سوار هواپیما شده باشید دیدید هواپیما دندقاب نداره، یه ماشین میاد این زیر هواپیما چرخو میگیره هولش میده میبره مون بعد جا به جا میکنه. اون خودرو هم قطعاتش تحت پوششه. یعنی تمام جو لوجستیک کالا و مسافر کشور تحت پوشش اینجا. صنایع نفتی ما، موتورهای گازی که اونجا کار میکنن برای استخراجات، برای نیرو، اونو همه تحت این پوششه. به طور کلی هر کجا که یک نیروی محرکه‌ای تولید میشود، یک نیروی مکانیکی تولید میشود توسط یک خودروی، یک موتوری یا هر چیزی، قطعات اون تحت پوششه این اتحادیه قرار میگیره. و جهت اطلاع اضافه شما، ما توی تحقیقی که در همین کمیسیون چند سال بیشتر اتحادیه کردیم، باز هم با اتکا به همین آمار و ارقامی که در دسترس ما هستش و طی یک تحقیق 6 ماهه و فرایندهای علمی که پیش بردیم، اندازه این بازار در مملکت ما یک عددی بین 11 تا 12 میلیارد دلار در ساله، اندازه این بازار.
بله.
پس ما با یک
اندازه
پیشران
درآمدی این بازار،
اندازه بازار منظورمون اینه که اون پولی که شما مصرف کننده در انتهای زنجیره مصرف خرج قطعات یدکی میکند، اون میشود اندازه اون بازار.
بله.
ما 11 تا 12 میلیارد دلار اندازه این بازاره. پس این نشون میده یه پیشران بسیار بزرگ اقتصادی این کشور، اما بله، با چالش های جدی خودش مواجه است.
خب من میپرسم الان چالش هایی که میخواید بگید، اولین چالش رو بگید، به اضافه اینکه آی دکتر میخوام یک داستان در قالب یک داستان تعریف بکنید که اصلا اتحادیه به چه شکلی شکل گرفته، این داستانه رو بگنجونید در این قالب چالشه.
چند ساعت وقت داریم سرکار
فنم؟ اصلا ساعت نداریم آقای دکتر، ما کلا 30 دقیقه برمی داریم.
شما
مختصر
مفید
و موجز بفرمایید.
من سوال اول شما رو هنوز به طور کامل جواب ندادم، اون رو تکمیلش بکنم بیام خدمت شما. ببینید اتحادیه‌ها به طور کلی در قانون نظام صنفی ما، هر صنفی، هر رسته ای، هر فعالیت اقتصادی که بیشتر از 300 نفر در اون فعالیت میکنن، میتوانن برن یک اتحادیه تشکیل بدهند. این اتحادیه ها وظایفشون چیه؟ ساده ترین وظیفشون صدور جواز کسبه. شناسایی افرادی هستش که در این حوزه قرار دارن و صلاحیت رو دارن و جواز کسب براشون صادر میکنن. وظایف دیگری هم براشون تعریف شده، از جمله اینکه فضای کسب و کار اعضاشون رو تسهیل بکنن.
بله.
این جمله بسیار قشنگه، اما بزرگترین چالش اتحادیه همین است. چرا؟ چرا؟ چون در مقابلشون سیاستگزار و کسانی قرار دارن که اونها وظیفه‌شون تولید چالش برای اتحادیه است. ما وظیفه‌مون تسهیل اونه. جهت اثباتش به شما بگم، جهت شاهدش به شما بگم، فرایندهایی که اکنون در بازرگانی داخلی و خارجی این کشور داره اتفاق میفته تماما مانع پیشرفت اقتصادی و رشد اصنافه. آگاهانه یا ناگاهانه، من قضاوت اون در به عهده من نیست، من فقط طرح موضوع باید بکنم که آنچه که الان در حوزه بازرگانی داخلی و در حوزه بازرگانی خارجی داره اتفاق میفته تماما مانع رشد اصنافه. اصنافی که در تمام مراحل سختی مملکت، از جنگ 8 ساله بگیرید، از بحرانهای اقتصادی بگیرید، از کرونا بگیرید، از جنگ 12 روزه بگیرید، هر جا که دولت لازم به پول و بازار داشته اصناف پای کار بودن، اما به محض اینکه این موانع برطرف شد آنطور دیگر رفتار کردن. این یک گلایه بزرگ اصناف است که اصناف رو دارن در مواقعی که نیاز دارن استفاده میکنن و در مواقع دیگر دارن ازش فقط تعریف آنچنانی میکنن که با واقعیت همخوانی ندارد. بگذاریم از اون موضوع. طبق همین قانون نظام صنفی همه اتحادیه‌ها 5 کمیسیون موظفن تشکیل بدن: کمیسیون‌های بازرسی، کمیسیون شکایات، کمیسیون آموزش، کمیسیون حل اختلاف و کمیسیون فنی.
بله.
ما در اتحادیه خودمون این کمیسیون ها رو 5 تا رو داریم که هیچ 4 کمیسیون دیگه هم بنا به ضرورتی که نیاز داریم ایجاد کردیم، از جمله کمیسیون راهبردی و برنامه‌ریزی، مدیریت راهبردی و برنامه‌ریزی. من یه بار تمام این کمیسیون ها رو، 9 کمیسیونی که در اتحادیه داریم، به اسم بخونم و بعد به توضیح کمیسیونی که خودم مسئولش هستم بپردازم.
آقای دکتر ما 5 ساعت برنامه نداریم، ما 30 دقیقه داریم. شما تو این 30 دقیقه همه رو باید جمع کنید. میخوام بهتون بگم برنامه‌ریزی بفهمید.
حالا شما
ببینید، من حتما به شما قول میدم یه برنامه 5 ساعته خواهش میکنم از مدیر شبکه بذارن شما 5 ساعت اینا رو ببینید.
کمیسیون‌های ما به ترتیب اسم هست: بازرسی، شکایات، حل اختلاف، فنی، شوراها، ورزشی و رفاهی، آموزش و مدیریت راهبردی و برنامه‌ریزی.
بله.
کاری که ما در کمیسیون راهبردی می‌کنیم اینه که تمام قوانین مرتبط با صنف خودمون رو رصد می‌کنیم، مطالعه می‌کنیم. در اون کمیسیون می‌شینیم، راهبردهایی برای اینکه چگونه بتونیم منافع صنفمون رو حفظ بکنیم تعریف می‌کنیم و با تمام تلاش سعی می‌کنیم اون رو پیاده بکنیم.
بله، خدا رو شکر.
اتفاقات بسیار خوبی افتاده در حوزه شناسایی کالا، در حوزه تبصره 4 ماده 18، در این حوزه تعزیرات و در همه اینا. ما شاید بتونم این ادعا رو بکنم که تنها اتحادیه هستیم که با یک نگاه و نگرش علمی، با تحقیق، نه تنها فقط حرف بزنیم و ادعا بکنیم، مستند برای اتاق اصناف ایران، برای نهادهای لازم گزارش تهیه کردیم، ریپورت دادیم، تحقیق کردیم، چالش‌ها رو احصا کردیم و در اون مسیر سعی کردیم حل بکنیم. من نگاه شما رو میفهمم.
خواهش میکنم. شما از کمیسیون ها گفتید. میخوام بدونم تولید کنندگان و وارد کنندگان ماشین‌آلات صنعتی از شما اتحادیه و کمیسیون چه حمایتی رو میگیرند؟ چطور حمایتشون میکنید؟ در همین چالش ها ناترازی ارز رو داریم، تحریم ها رو داریم، مشکلاتی که شما الان خب کمیسیون و اتحادیه چطور حمایت میکنه؟
ببینید خانم،
فقط تشکیل میدین یا حمایت دارید؟
ببینید همین که شما احساس بکنید که کسی حرف شما رو میشنود. امروز توی این مملکت شنوندگی خیلی مهمتر از بعضی مسائل دیگه است.
گویندگی.
نه جسارت نمی کنم. گویندگی من اگر بخوام میگم، میگم شنوندگی مهمتر از حرفایی هست که زده میشود و هیچ عمل نمیشود.
و شنیده
اما شنیدن ما تولید کنندگان خب جزء صنف اتحادیه ما نبودن. به دلیل کارهایی که کردیم و جذابیتی که براشون ایجاد کردیم، خود وزارت صمت موافقت کرد که تولید کنندگان صنفی هم بیان زیر مجموعه اتحادیه ما.
بله.
ما تمام مشکلات رو میشنویم، براش برنامه ریزی میکنیم، با سیاست گذار و قوانین گذارا جلسات متعدد میذاریم، در این مسیر میکوشیم، تلاش میکنیم، نمیگیم میتوانیم. تا حالا خیلی کارها رو توانستیم انجام بدیم. الان تمام تصمیماتی که در وزارتخانه و یا در حوزه های دیگه در رسته قطعات یدکی میخواد انجام بشود، حتما یک سوالی از ما میشود، حتما یک نفر از ما حضور دارد. این خودش یک موفقیت بزرگه. همین که شنیده بشوی و پیگیری بشود کارت، حال دلت خوب میشود. خانم، ما در این مملکت اصحاب ما دلشون خوب نیست، حالش دلشون خوب نیست. یه نفری باید پیگیر کارشون باشه تا اینا یه ذره احساس بکنن دارن حمایت میشن.
اون یه نفر کیه جناب دکتر؟
شخص خاصی نیست، اتحادیه است که اسمش روشه. یک اتحاد میخواد. شما در کشورهای خارج از این مملکت وقتی میبینید یونیون‌ها و اتحادیه‌ها قدرت بسیار فراوانی دارن، اما در این مملکت متاسفانه در بعضی حوزه برعکسه. انجمنها با 30 نفر عضو قدرتشون از اتحادیه‌ها با 10,000 نفر عضو بیشتره. چرا باید این گونه باشه؟ من همین الان 7150 جوازدار در تهران دارم، 650 تا جواز در جریان دارم، 8000 نفرن، اما یه انجمنی با 40 نفر عضو قدرتش از اتحادیه من بیشتره. چرا؟ این سوالی که باید پاسخ داده بشه. انجمن چه چیزی داره
چه
که
کسی باید پاسخ بده؟ دولت؟
بله خانم، اون کسی که این قوانین رو نوشته.
خب قوانین بدون حضور شما نوشته میشه؟
ببینید خانم، قوانین وحی منزل نیستن. قوانین بر اساس گذر زمان و تغییر شرایط و دینامیک بازارها باید عوض بشن.
بله.
این که قوانین ممال 60 سال پیش افتخار نیست، این یک نقطه ضعف است. یعنی من خودم رو بروز نکردم. حوزه صنفی ما هم احتیاج به بروز شدن هم قانون، هم نگاه بالاسری که داره بهش نگاه میکنه،
هم نگاه قانونگذار.
قانونگذار.
بله. برسیم به این که تحریم های بین المللی در همه امور زندگی ایرانیان تأثیر بالایی گذاشته. میخوام بدونم روی ماشینالات و تولید ماشینالات و اصلا تولید کنندگان ماشینالات چه تأثیری گذاشته؟
ابتدای عرایزم خدمتتون عرض کردم یکی از وظایف ما اینه که موانعی که دولت ایجاد میکنه ما بریم در جهت تسهیلش برای اعضامون مبارزه کنیم و بجنگیم. این همون اتفاق هست.
یعنی این حمایت هست که من از شما پرسیدم.
ببینید ما چند سال تحت تحریم های بین‌المللی هستیم؟
خیلی ساله.
استاد شدیم در دور زدنش.
بله.
اما در تحریمایی که در داخل سر ما میارن هنوز استاد نشدیم. برای اینکه کسی که در داخل داره بالا سر ما تحریم میزنه از ما خیلی استاد داره. ما آنچه میخوریم خانم از ضربه داخل میخوریم. ما ناترازی انرژی داریم، همه چی داریم. من میخوام دو سه تا ناترازی بهش اضافه بکنم. ما ناترازی مدیریتی داریم، ناترازی ایدئولوژیک داریم، ناترازی ذهنی و تفکر داریم. به هر دلیلی منفعت هر چی که هست، اول تا این ناترازی‌های نرم در اذهان ما حل نشه، ناترازی‌های سخت در بیرون حل نخواهد شد. ما باید اینها رو حل بکنیم. جنس ما به تحریم‌های خارجی هیچ ارتباطی نداره. نمیگم نداره، دارد.
چند سخته. داخلیه.
اما ببینید خانم، اون تحریم خارجی برای من هزینه رو میبره بالا. ولی تحریم داخلی کار منو متوقف میکنه. این دوتا با هم تفاوت دارن.
100%.
حالا وقتی این دوتا با هم ترکیب میشن، من چیزی ازم نمیمونه تو صفر. چه انتظاری از من وجود داره؟ بعد شما میبینید گران فروشی رواج پیدا میکنه، تقلب رواج پیدا میکنه. اینا چیه؟ ناشین از اینه که من نون ندارم شب ببرم خونم. ناشین از اینه که همش درگیرم. اگر یک فضای تسهیل، یک فضای راحتی باشه من بتونم کار بکنم، شب با آرامش برم پیش زن بچم، هیچ وقت دومانی اتفاقات نمیرم.
آقای دکتر، میخوام از تمرکز شما روی بومی سازی بگم. حالا مثلا رسیدن به 95% تولید داخلی قطعات، البته طبق گزارش های 1404 که شما و کمیسیون شما چه برنامه برای حمایت از تولید کنندگان داخلی داره، باز هم توجه میکنم به اون گلایه های شما، تحریم و فرمایشاتی که الان فرمودید. با توجه به اینها و در نظر گرفتن همه اینها، این سوال من رو هم پاسخ بدید.
ببینید خانم، ما یه جاهایی با یه سری حرفایی ببخشید خودمون رو گول میزنیم. ما مادامی که ندانیم چه کالایی رو به چه مقداری در این کشور نیاز داریم، ادعای تأمین نیاز واقعیت ندارد. هیچ سیستم و مکانیزمی در این کشور، حداقل من سراغ ندارم و سالها هم هست داریم راجبش داد میزنیم. حتی من یه بار بلند توی مقاله نوشتم، گفتم از مراجع خواهش میکنم جهاد آماری تعریف بکنید. بیایید یک بار در این کشور ببینیم ما چقدر نیاز به این گوشی داریم، چند تا. وقتی من ندانم چند تا از این نیاز دارم، هر کسی از هر دری برای خودش تصمیم میگیره، تهش میشود چی؟ ناترازیه ارزی. چرا؟ چون من نمیدونم چقدر باید برای مثلا در حوزه خودم صحبت بکنم، مثلا برای تسمه پروانه پراید، یا مثلا برای نمیدونم ترموستات پژو سالی چند تا مصرف دارم. هیچ مرجعی برایش وجود نداره. بازار مکانیزمش چیه؟ سوداوری. تاجر از کجا میفهمه باید کار بکنه؟ میبینه زمینه کم شده، میره سفارش میذاره، میشود همان اقتصاد سیپازی. امسال سیب زمینی کم است، پیاز زیاد است، همه امسال پیاز سیب زمینی میکارن، سال دیگه برعکسش میشه، میشه اقتصاد سیبازی، یه سال سیب زمینی، یه سال پیاز. جز اتلاف منابع مملکت، جز پول اتلاف منابع پول اصلاف، هیچ اتفاقی نداره. پس ادعای این که من تولید میکنم، بله تمام تولید کنندگان محترمن، با دارن با تمام وجود و با تمام سختی ها دارن کار میکنن، هیچ قابل انکار نیستین. اما در یک اتاق تاریک و چشم بسته داریم حرکت میکنیم. برای همینه که تصمیماتی که گرفته میشه هیچ مبنایی نداره. من نمیدونم سالی چقدر، من فقط میدونم در اندازه اونم با آماری که گمرک و این ور اون ور با بدبختی آوردم، تونستم دا یک آماری در بیارم که در این مملکت سال 11 تا 12 میلیارد دلار قطعاتی یدکی مصرفه. ولی میرم آمار گمرک نگاه میکنم، میبینم 3 میلیارد خورده وارد شده، این 8 میلیاردش کجاست؟ نمیدونم آیا این آمار درست است یا درست نیست. یه دفعه میبینیم در بازار مواجه میشیم با حجم زیادی از یک کالایی که کم بوده، یه دفعه میاد همه میافتن به جون هم ضرر. اینا خانم وظیفه حاکمیت است. شفافیت مصرف و نیاز به تجار و اصناف چشم بینا میده که پولش رو کجا سرمایه گذاری بکنه، کجا بره چیزی چیزی بیاره. متاسفانه این نگاه در بعضی از دوستان ما ارزشی نیست.
خیلی متشکرم از شما. میخوام یک البته با آرامش بیشتر.
نه من خانم، من نحوه صحبتم
بر خیلی هم خوبه، خیلی هم عالیه، ولی میخوام این استرس و این
منتقل نشه.
نه نه نه، اصلا به شنونده نمیخوام بگم منتقل نشه، برای خود شما. ما به امثال شما نیاز داریم آقای دکتر.
خواهش
باید باشید و بتونید.
ما این استرس رو نداشته باشیم عادی نیستیم.
انشالله که آرامش باشه. همیشه با این آرامش بتونید در خدمت مردم خوب ایران باشید. مردم ایران به شما نیاز دارن، به امثال شما منظورمه. برای تجهیزات سبز ما بگید، حالا کمیسیون شما چه نقشی در ترویج فناوری های پایدار مثل اتوماسیون کم انرژی و انرژی های سبز، تجهیزات سبز رو آورده و چقدر روش کار کرده؟
من خیلی عذرخواهی میکنم که مجبورم سوالات قشنگ شما رو که خیلی تعالی‌گرایانه مطرح شده توسط تهیه کننده هر کسی یه مقدار تغییرش بدم، بگم اینها فقط شعار بیش نخواهد بود. ما در حوزه سبز اگر در حوزه قطعات خود رو بخوایم صحبت بکنیم، اولین اتفاق غیر سبز اینه که سوخت‌های ما استاندارد نیستن، پس بنابراین آلایندگی خروجی ماشین‌های من همه آلایندگی ایجاد می‌کنه.
یعنی اصلا سبز نبینیم، همه رو سیاه.
سبز چه خواهد؟ نه، سبز چه خواهد بود؟ این روند ماشین‌های برقی که داره میاد. اگر حالا این هم خودش بعداً جای بحث دارد که اصلا با چه استراتژی وارد بشود، چگونه این وارد بشود، چگونه نگهداری بشود، آینده‌شو چه ببینیم، آینده پژوهی، یه دفعه جواز صادر می‌کنیم، مجوز واردات، همه ماشین برقی بیاد، اتوبوس برقی می‌زنن، چی حالا فردا باتری‌هاش چی میشه، اینا بعد جای بحث خودش داره. ولی در حوزه خودرو اگر بخوایم صحبت از سبز بکنیم، فقط می‌تونیم از خودروهای برقی صحبت بکنیم. ولی بقیه چیز ما سوخت فسیلیه. سوخت فسیلی هم ذاتش تولید آلایندگیه. حالا اینکه چگونه این آلاینده رو کنترل بکنیم، سیستم‌های خروجی، سیستم‌های جدیدی که دارن این کارو می‌کنن، متأسفانه در خودروسازی‌های ما رعایت نمی‌شود. ما هنوز در استانداردهای خودروسازی داریم چند پله عقب‌تر حرکت می‌کنیم.
آقای دکتر، یک انتقاد چالشی یا یک پیشنهاد جسورانه اگر بخواهید شما قرار هست به وزارت سمت در مورد سیاست‌های واردات، صادرات، حمایت از تولید داخلی ماشین‌آلات، همه مسائلی که الان مد نظر شماست و در رابطه با اون صحبت کردیم، این پیشنهاد جسورانه چی میتونه باشه؟
سرکار خانم، توی یکی دو جمله شاید بتونم بگم، خیلی کلی، چون این بحث که شما فرمودید خیلی جایی صحبت داره، اما به طور کلی میتونم بگم که اعتقاد به، نه تنها اعتقاد بلکه اعتماد به مکانیزم بازار راه حل ماست. دولت محترم لطف بکند برای ما قوانین و نسخه نپیچد، فقط کنترلگری حساب شده بکند.
یعنی شما میفرمایید بخش خصوصی کامل، نظارت
از پس خودش بر... خانم شما از صحبت از تحریم ها کردید.
بله.
آیا دولت تحریم رو دور زده؟ جز این که بر من درد سر بیشتر درست کنه چیزی اضافه نکرده. بخش خصوصی تونسته همین الان با این همه فشاری که داره میاد، بخش خصوصی داره کار انجام میده. شما در کدوم جای دولتی که داره کار بازرگانی انجام میده بهره وری به معنای واقعی بهره وری سراغ دارید؟ من جسارت نمی کنم به هیچ کدوم از دوستانی که دارن در این حوزه زحمت میکشن، اما اون فرهنگی که طی این سالیان سال در اذهان مدیران دولتی ما شکل گرفته با اون واقعیتی که الان اقتصاد ما باهاش طرفه تفاوت زیادی داره. اما بخش خصوصی چون مدام مجبوره در این بازار و در این اقتصاد حرکت بکنه، به روز سیاستگزار محترم لطف بکنه از سر راه بازار بره کنار. بازار که میگم منظور تمام جامعیت بازار، نه فقط بازار، خودش بلده از پس خودش بر بیاد. رقابت در بازار خودش باعث کاهش قیمت میشود. قیمت دستوری راه حل نیست، بجز فساد و رانت هیچی ایجاد نخواهد کرد. اگر من ببینم همسایه بغل من داره 5000 ارزون تر میفروشه، من میرم دنبال کمتر هزینم که بتونم کم بکنم. اما اگه ببینم همسایه بغل من ارزانیش حاصل رانتیست که از ارز گرفته، من هیچ چاره‌ای ندارم، چیکار میکنم؟ تهش مجبورم بشم قاچاق. خانم، تمام فرایندهایی که تو این سالهای گذشته برای بازرگانی تعریف شده به ناگاه ظرف 3-4 سال گذشته جرم‌انگاری شده است. تجار و اصناف شریف این مملکت همه شدن قاچاقچی. جوانای 20-22 ساله رو تو خیابون به عنوان بازرس میندازن به جون من و اصنافی که 60 سال با شرافت کار کرده، آبروش رو گذاشته. این هاست خانم باید حل بشه.
امیدوارم. یه نگاهی هم به آینده صنعت و تولید کنندگانی که شما می‌فرمایید، کمیسیون شما، اتحادیه شما و قطعاتی که شما تولید می‌کنید، یک آینده‌ای که این آینده رو شما می‌خواید برای ما ترسیم بکنید ببینیم چه شکل نقاشی شما چطوریه.
من از بچگی خانم همیشه نقاشیم ضعیف بوده.
خب من ریاضیم خیلی ضعیف بود.
اما نقاشی کلامیم شاید بهتر باشه.
بله، من اینجوری خیلی استفاده می‌کنم. ما تصویرسازی نمی‌تونیم بکنیم، ولی با کلام شما سعی می‌کنیم تصویر رو شکل بدیم.
با تمام این انتقاداتی که کردم، من وظیفه خودم میدونم که انتقاد بکنم، چون تعریف و تمجید ما رو به اینجا رسونده. تعریف و تمجید بی خود ما رو به اینجا رسونده.
چاپلوسی های بی خود
ما رو به اینجا رسونده. الان دوره انتقاد کردنه بدون اینکه به کسی بر بخوره. اتفاقاتی افتاده.
من یه چیز بگم آقای دکتر، دوست